محاسبه شده.
در کشورمان بیش از 4000 چاه نفتی وجود دارد که 19% این چاه‌ها کم بازده هستند و نیاز به احیا دارند. برای بیرون کشیدن طلای سیاه این چاه‌ها نیاز به پمپ‌های ویژه با فناوری بالاست. رضا قاسمی مدیر فنی شرکت دانش بنیان:
این پمپ‌ها در صنایع مختلف برای انتقال مواد چسبنده، موادی که ذرات جامد یا حبوبای گاز دارن استفاده میشه.
قاسمی مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان:
پمپ‌های چند فازی که برای انتقال نفت خام از چاه‌های نفت استفاده میشه، استفاده از این پمپ‌ها باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش بازده این چاه‌ها هست.
پمپ‌هایی که تا پیش از این نسخه خارجی آن سر چاه‌ها قرار می‌گرفت و حالا نخبگان یک شرکت دانش بنیان در مشهد موفق به تولیدشان شدند.
ما تولید کننده پمپ‌های جابجایی مثبت هستیم. پمپ‌های ما در صنایع مختلف کاربرد دارند. در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی طبق استانداردهای API 676 ساخته میشن. در صنایع عمومی طبق الزامات ایزو ساخته میشن. و در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی الزامات FDA و GMP برشون در نظر گرفته میشه.
میگویند این تولید ملیشان حالا مشتری فراملی هم پیدا کرده.
ما این محصولات رو به کشورهای همسایه مثل افغانستان، عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ازبکستان و آذربایجان صادر کردیم.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، محصولات فناورانه این شرکت سالانه 1,000,000 یورو صرفه‌جویی ارزی برای کشور دارد. مرتضی یعقوبی عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما.
محققان یک شرکت دانش بنیان با استفاده از فناوری نانو در شیشه ها موفق شدند مصرف انرژی را در تابستان و زمستان مقرون به صرفه کنند. این شیشه های نانویی کنترل کننده انرژی از طریق لایه نشانی نقره روی سطح شیشه میزان تابش را کم و به صرفه جویی انرژی کمک میکنند. به گفته محققان این شیشه ها در تابستان پرتو مادون قرمز را کنترل و از گرم شدن داخل ساختمان جلوگیری و در زمستان از خروج گرما هم به گرم شدن داخل ساختمان کمک می‌کند. این محصولات با داشتن گواهینامه استاندارد اروپا بازار صادراتی به 65 کشور جهان را دارند.
وسایل نقلیه‌ای که در چارچوب مقررات پلیسی توقیف شده اند ترخیص می‌شوند. به گفته سخنگوی فرمانده انتظامی کشور، ترخیص خودروهای توقیفی به جز خودروهای دارای شکایت قضایی و پرونده مفتوح قضایی شامل همه تخلفات رانندگی می‌شود. سردار منتظر المهدی:
متقاضیان میتونن با مراجعه به دفاتر پلیس به اضافه در سراسر کشور، همچنین با مراجعه به برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن پلیس من مراجعه کنن و از طریق قسمت پلیس راهور نسبت به انجام فرایند ترخیص خودشون اقدام بکنن. تو
کی زمان چه زمانی وقت دارن که این کارو انجام بدن؟
کلا وقت دارن دیگه، چون نگاه کنیم ما میگیم تا 4 اسفند، یعنی تا اینکه دیروز که جمعه بوده 4 مثلا این خودرو توقیف شده باشه، اینا هر وقت دارن. خب خیلی هاشون مثلا 2 توقیفن، اگر هم دارن سراغش برای 2 خب ترخیص میشن، ولی اگر که 1 توقیف شده باشن میتونن برن دنبال این کار رو انجام بدن.
آیت الله محمد موسوی بجنوردی در 76 سالگی پس از 1 بیماری دار فانی را ودا گفت. مرحوم موسوی بجنوردی تحصیلات حوزوی خود را در نجف و نزد اساتیدی همچون حضرت آیات، امام خمینی، خویی و حکیم گذرانده بود. عضویت در شورای عالی قضایی و هیئت عفو زندانیان با حکم امام خمینی از جمله مسئولیت‌های آیت الله موسوی بجنوردی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.
حضور رئیس جمهور فرانسه در نمایشگاه کشاورزی پاریس با اعتراضات شدید کشاورزان روبرو شد. معترضان با سردادن شعارهای خواستار استعفای مکرون و با محافظان او درگیر شدند. کشاورزان فرانسوی چندین هفته است که در اعتراض به سیاست‌های دولت مکرون در بخش کشاورزی تظاهرات سراسری برگزار می‌کنند. کشاورزان در دیگر کشورهای اروپایی از جمله آلمان، هلند و اسپانیا نیز در این هفته با پرپایی تظاهرات خواستار تعرفه‌های عادلانه و تشریفات اداری کمتر هستند. واردات گسترده از اوکراین که اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین از سهمیه و تعرفه برای کیف چشم‌پوشی کرده، از علل بروز این اعتراضات است.
سازمان هواشناسی برای امروز در بخش‌هایی از شمال کشور بارندگی پیش‌بینی کرده است. در ساعت‌های پیش رو هم سامانه بارشی دیگری از غرب وارد کشور می‌شود. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
برای امروز فعالیت دو سامانه بارشی را در سطح کشور داریم. در استان‌های شمالی کشور، استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و بخش‌هایی از خراسان شمالی بارش رو خواهیم داشت. علاوه بر این، ورود سامانه بارشی رو از مناطق غربی به کشور داریم و پیش‌بینی می‌کنیم که در کل برای امروز در کل کشورمون به جز بخش‌هایی از خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و مناطقی از هرمزگان در قالب مناطق شاهد بارش باران و یا برف باشیم. بیشترین شدت بارشی که اتفاق میفته در بخش‌های غربی استان فارس، همچنین مناطقی از استان گیلان و غرب مازندران خواهد بود و برای فردا هم همچنان فعالیت این سامانه بارشی رو در سطح کشور داریم. تقریبا در کل استان‌های کشور شاهد بارش باران یا برف خواهیم بود. بارندگی در بخش‌های جنوبی کشور به شکل باران به همراه رعد و برق پیش بینی شده و همچنین در ارتفاعات و مناطق تاثیر بارش برف رو خواهیم داشت. به سبب شدت بارش‌ها هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده. احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود داره. همچنین با توجه به بارش برفی که در ارتفاعات و بخش‌های سرسیر اتفاق می‌افته، اختلال در تردد جاده‌ای به ویژه در محورهای کوهستانی رو خواهیم داشت.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی:
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه جهان با برد تیم‌های بانک شهر و پتروشیمی شازن مقابل نمایندگان بلاروس و قرقیزستان آغاز شد. هشتمین دوره مسابقات از امروز با رقابت 125 آزادکار از 8 تیم خارجی و 2 تیم داخلی در خانه کشتی تونکابون آغاز شد و در دور اول گروه دوم تیم بانک شهر ایران 8-2 نماینده قرقیزستان را شکست داد. تیم پتروشیمی شازن دیگر نماینده کشورمان هم در گروه دوم با نتیجه 8-2 بلاروس را مغلوب و اولین پیروزی خود را دشت کرد. در گروه نخست رقابت هم نماینده ارمنستان 7-3 مقابل نماینده هند به پیروزی رسید. در این دور از رقابت تیم های ارمنستان، هند، روسیه، گرجستان و قزاقستان در گروه یک و بانک شهر، بلاروس، قرقیزستان و پتروشیمی شازن در گروه دوم به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران ساعتی دیگر در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2024 در امارات برابر تیم برزیل سفارایی میکند.
ساحلی بازان کشورمون بعد از درخشش در دور گروهی و حذفی جام جهانی فوتبال ساحلی از ساعت 17:30 دقیقه به مساف برزیل، یکی از پر افتخارترین تیم‌های تاریخ فوتبال ساحلی میره. شیر محمدی، ملی پوش فوتبال ساحلی:
ما 12 نفریم به عشق 80 میلیون میجنگیم، به عشق این که حتی اگه شده یک لحظه همشون بخندن و شاد بشن، از همینجا بهشون قول میدیم با تمام وجود.
این هفتمین باری که دو تیم در مسابقات رسمی با هم روبرو میشن. در 6 بازی قبلی 2 بار ایران برنده بوده و 4 مسابقه با پیروزی برزیل به پایان رسیده. در جام جهانی تا قبل از این 2 بار مقابل برزیل قرار گرفتیم که در هر 2 بازی سلساو برنده بوده. 2 برد ملی پوشان فوتبال ساحلی هم در جام بین قاره‌ای به دست اومده. بازی ایران و برزیل یک چهره ویژه داره. هدایت تیم ملی برزیل رو مارکو اوکتاویو بر عهده داره، مربی که به عنوان معمار فوتبال ساحلی ایران شناخته میشه و بیشتر بازیکنانی که قرار مقابلش سفارایی کنن از دست پرورده‌های خودش در فوتبال ساحلی ایران است. نقطه‌ی قوت شاگردان نادری بهره‌گیری از 2 دروازه‌بان ششرنگ مسیگر ملی پوش فوتبال ساحلی.
هر وقت که تیم به بنبست میخوره واقعا دروازه‌بان‌ها گل میکارن و میان تیمو برای ما در میارن.
محمد مرادی با دریافت کارت زرد در بازی مقابل امارات در 1/4 نهایی جام جهانی فوتبال ساحلی 2 اخطار شد و بازی مقابل برزیل رو از دست داد. اون سوی نمودار جام جهانی هم ایتالیا و بلاروس به مسافه هم میرن. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
دیدارهای فینال و رده‌بندی جام جهانی فوتبال ساحلی فردا برگزار می‌شود. مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا با 1 مدال طلا و 1 نقره برای تیم ایران پیگیری شد. در مرحله نخست این رقابت‌ها در بغداد تیم منتخب ایران با ترکیب فاطمه همتی، حاله ایزدخواه و بیتا عاشق‌زاده در دیدار نهایی کامپوند تیمی با نتیجه 229 بر 223 هند رو شکست داد و عنوان قهرمانی رو کسب کرد. همچنین در میکس کامپون تیم فاطمه همتی و آرمین پاکزاد در فینال 159 بر 157 به هند باخت و مدال نقره دریافت کرد. در کامپوند انفرادی هم فاطمه همتی پس از یک دور استراحت و برتری مقابل نماینده عراق به هموطنش بیتا شهزاده در نیمه نهایی 145 بر 142 مقابل کمانداری از هند پیروز شد و فردا برای کسب مدال طلا با ورزشکار دیگری از هند روبرو می شود. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
خب شنوندگان عزیز، ساعت 14:40 است. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید با پیک نیمروزی. کماکان ما را همراهی بفرمایید. زمان ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی و پاسخگویی به استعلامات گمرکی از ابتدای امسال به کمتر از 7 روز کاهش یافته. وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید تلاش میکنیم این زمان را به کمتر از 3 روز برسانیم.
کاهش زمان پاسخگویی سازمان استاندارد به استعلامات گمرکی. خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
کاهش میانگین متوسط زمان پاسخگویی که خب از حدود 11 و 12 روز میانگین پاسخگویی در فرایند تشریفات گمرکی کشور به کمتر از 7 روز کاهش پیدا کرده.
اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد:
برابر آمار ما به کمتر از 5 روز و برابر آمار وزارت اقتصاد دارایی به کمتر از 8 روز تقلیل پیدا کرده.
اما علت اختلاف آمار چیست؟
این تفاوت در سامانه هاست، چون میدونید ما یه گرفتاری که در کشور داریم، نورد سامانه ها هم هست. سامانه ها حالا اتصالاتشون و تأخیر در اتصالشون باعث میشه که گزارشاتشون خیلی با هم دیگه منطبق نباشه.
این کاهش زمان پاسخگویی با اصلاح دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی و اقداماتی از قبیل سامانه‌ای نمودن فرایند اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی انجام شده است. ساده، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد:
همکاران ما هم تقریبا میشه گفت 24 ساعته عمل می‌کنه، که این خودش لازمه. مثلا محموله‌های مهم استراتژیک مثل کالاهای اساسی مثل سوخت وارد کشور میشه، اونجا دیگه فرصت این که امروز پنجشنبه است و جمعه است، اینا نیست. همکارانو بعضن شبانه حضور پیدا میکنه، حتی در عرشه های کشتی بخشنامه‌ای وجود داره. ما صراحتا اعلام کردیم حتی در کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم قبل از اظهار روی عرشه کشتی شبانه همکاران ما حضور پیدا میکنن. حتی ما برای این بخشنامه هم داریم، خودم هم به سیه استان کشور برابر منویات ریاست محترم سازمان ابلاغ کردم حضور پیدا میکنن.
بر اساس قانون همه دستگاه ها موظف هستن که حداکثر 7 روزه به استعلامات گمرک پاسخ دهن، که البته هدف گذاری وزیر امور اقتصادی دارایی کمتر از این 7 روز است.
همچنان این مسیر رو برای 3 روز برای زمان استعلام ها حداکثر ادامه خواهیم داد.
سید حسین کاظم نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله اول آبشیرین کن زاهدان تا پایان سال به بهره برداری میرسه. به گفته مجری طرح، در مرحله اول روزانه 35,000 متر مکعب آب شیرین به مردم سیستان و زاهدان میرسد.
بر اساس آمار وزارت نیرو، کاهش بیش از 40% بارندگی در استان سیستان و بلوچستان در کنار عوامل دیگر این استان را گرفتار تنش آبی کرده.
بارون کمتر شد، خشکسالی شد.
با توجه به خشک شدن چاه نیمه ها یا همان گودال های طبیعی که یکی از اصلی ترین منابع تأمین آب در سیستان و بلوچستان است، حالا طرحهای اضطراری برای تأمین آب منطقه سیستان و زاهدان در نظر گرفته شده. مهرابیان وزیر نیرو:
مهمترین طرح ما تأمین آب برای منطقه سیستان طرحی هستش که با حفر 120 حلقه چاه در نقاط مختلف به اصطلاح سیستان در حال اجرا هستش.
قاسمی، مدیرعامل آفای سیستان و بلوچستان:
جایی که ما الان قرار داریم دشت هامون هیرمند هست که 40 حلقه از این چاه‌ها حفر شده. همین کار رو رفتیم در دشت شیله انجام دادیم، دشتی که به فاصله تقریبا 14-15 کیلومتری این دشت واقع میشد و خروجی سفره آب این دشت و دشت‌های اطراف بود.
این آب شوره؟
یه سری آب داریم در حد TDS مجاز که زیر 2000 باید باشه. این تقریبا ایسیش بیش از 7 برابر حد مجاز. حتما باید شیرین سازی بشه. دلیل احداث آب شیرین کن شوری آب هست.
70 کیلومتری شهر زاهدان. احداث آبشیرین کنه طرح تأمین آب اضطراری منطقه سیستان و زاهدان. مهرابیان وزیر نیرو:
بزرگترین آبشیرین کن خشکی جهان در حال ساخت است که با سرعت بسیار خوب و بی‌نظیر این طرح در حال اجراست.
اسدی مجری طرح احداث آبشیرین کن زاهدان:
به مجموع سایت ما این محدوده است که خدمت عرض کنم این 3000 متر مکعب در شبانه روز در واقع ظرفیت این آبشیرین کنه.
تا پایان امسال مرحله اول شیرین سازی آغاز می شود. اسدی مجری طرح احداث آبشیرین کنه زاهدان:
طرح اضطراری هست که ما یک فرصتی رو داشته باشیم بتونیم آب دریا رو منتقل کنیم به شمال استان سیستان بلوچستان. این چاها تا 3 سال آینده هم بتونه در واقع تامین آب رو برای این حجمی که عرض کردم برسونه، ولی ما سال آینده انشالله نوید میدیم که آب عمان برسه و حتی وابستگی به این چاها هم برطرف بشه.
با تکمیل طرح‌ها و تأمین آب سیستان از دریای عمان، تأسیسات شیرین‌سازی جمع‌آوری و در صورت لزوم به سایر نقاط به منظور تأمین آب شرب منتقل می‌شود. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان خبرها و پیک نیمروزی. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:12 و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام برای فرزندانمون لباس نو بخریم. اینجوری هم فرزندانمون رو خوشحال کردیم و هم اونها رو با امام زمان علیه السلام آشنا و مأنوس کردیم و هم دل امام زمان رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوند.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
به نام خدای مهدی، بسم الله الرحمن الرحیم. تو مشعری عرفاتی، تو زمزمی، تو فراتی، تو رمز آب بقایی، خدا کند که بیایی. به سینه ها تو سروری، به دیده ها همه نوری، به درد ها تو دوایی، خدا کند که بیایی. خالصانه ترین سلام ها و درود ها تقدیم شما عزیزان و همراهان ارجمند. ارادتمند شما مهدی مهدوی راد هستم به اتفاق محمد حسین پور، تهیه کننده این نوبت، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهوارقی در بخش هماهنگی پخش. خدمت شما عزیزان سلام و ادب و احترام داریم و آغاز بخش دوم مجموع برنامه های رادیو معارف در شنبه پنجم اسفند ماه 1402 رو حضورتون اعلام میکنیم. پیشاپیش میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت همه شما همراهان عزیز و صمیمی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. فقه و زندگی با موضوع راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی آماده پخش هست به مدت حدوداً 37 دقیقه و بعد از اون هم همگاه با خبرگان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. همراهی بفرمایید آغاز مجموع برنامه‌های بخش دوم رادیو معارف رو.
عجز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضر شنوندگان عزیز، برنامه دیگه از مجموعه فقه و زندگی از رادیو معارف خدمت شما شنوندگان فرهیخته و علاقه‌مند به مباحث دینی از رادیو معارف هستیم. این برنامه اختصاص داره به مباحث پیرامونی سیاست با رویکرد فقهی که اگر پیگیری فهمده باشید برنامه های قبلی رو در جریان هستید که تمرکز فعلی ما بر مسئله مشارکت سیاسی خواهد بود. در مسئله مشارکت سیاسی بحث ما از مباحث کلی مشارکت سیاسی، تعریف و خواستگاه های مشارکت سیاسی در دنیای مدرن، در عالم اسلام، در کشورمون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مبانی دینی مشارکت سیاسی، گونه ها و اشکال مشارکت سیاسی، آفت های مشارکت سیاسی و راه‌حل هایی که در فقه میتونیم برای مشارکت سیاسی داشته باشیم، سخن به اندازه کافی به میان آوردیم که از محضر کارشناسان محترم بهره مند شدیم. امروز تمرکز بحث ما بر روی مسئله زمین سازی مناسب برای مشارکت سیاسی مطلوب هست. چه نیازهایی در جامعه هست برای اینکه شاهد این باشیم که مشارکت سیاسی به اهداف خودش و به اون سرمنزلی که مقصود هست خواهد رسید حتما. در این برنامه استفاده خواهم کرد از اساتید محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی، مدیر محترم مؤسسه علوم نوین اسلامی معنا، و همچنین جناب حجت الاسلام والمسلمین مجید رجبی، مدیر محترم پژوهشگاه فقه نظام که زحمت کشیدن و به استودیوی برنامه تشریف فرما شدن. تشکر میکنم از هر دو استاد و از همین ابتدای برنامه فرصت و غنیمت بشمارم عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم خدمت اساتید محترم. جناب آقای محمدی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض بکنم محضر شنوندگان عزیز. امیدوارم که انشالله به لطف الهی گفتگوی خوب و سازنده‌ای رو در معیت اساتید خودم در این جمع و در این فضا و این زمان و مکان داشته باشیم.
سلام عرض باشید. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای رجبی از دالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما استاد محترم جناب آقای محمدی و همه شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
امیدوارم آنچه که گفته میشه و شنیده میشه در این برنامه به بهترین نحو مفید فایده و مورد رضایت حضرت حجت ارواح الله الفدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محمد محمد.
جناب استاد رجبی، بحث ما ادامه مباحث جلسه گذشته است که در جلسه گذشته هم از محضر حضرت عالی و استاد محمدی استفاده می کردم. بنده حضرت عالی بحث رو بردید در جلسه گذشته به مسئله تربیت سیاسی. چه عناصری داره این تربیت سیاسی و چگونه باید باشه که به اون نتیجه مطلوب برسه؟
نکته ای که در جلسه گذشته شاید روش تأکید بیشتری شد این بود که جامعه اسلامی باید به معنای درست کلمه یک جامعه سیاسی باشد. یعنی چی؟ یعنی فضایی باشد که هم نسبت به دین حساس باشه، چون دین ما یک امر اجتماعی و سیاسی هست.
اصلا ما وقتی از سیاست صحبت میکنیم، همچنین بارها از امام اشاره کردم، ما هم توی برنامه اشاره کردیم، سیاست ما ریشه دینی
همین داره. یعنی میخوام بگم نسبت به تحقق دین، منظورم اینه، نسبت به تحقق دین حساس باشه، هم نسبت به انقلاب حساس باشه، هم نسبت به کشور و استقلال ملی حساس باشه، هم روحیه انقلابی داشته باشه، بیزاری از وابستگی داشته باشه، آرمان‌های بزرگ اجتماعی در او باشه. این نکته مهمی است که جامعه باید به این شکل شکل بگیره. یکی از مهمترین عناصر بعد از اینکه حالا این جامعه جامعه سیاسی بود و شاید هم در دل او، مسئله دشمن شناسیه. در قرآن کریم چقدر در مسئله دشمن شناسی سخن رفته و اصلا ملاک‌های دشمن رو به دست داده. حضرت امام در فرمایشاتون هست گاهی اوقات که مثلا این صدا، این نحوه حرف زدن معلومه که از سوی کیه. یعنی این کسی که آگاه به در واقع ابعاد مسئله سیاسی هست متوجه میشه که کدام ندا از سوی دشمن است و کدام ندا از سوی یک انسان
خیرخواه
جامعه اسلامی است. مسئله بعد مسئله نفاق شناسیه. یعنی در کنار دشمن شناسی، ببینید این همه آیات قرآن، یعنی در سوره های مختلف بالغ بر 10 و حتی نزدیک 20 آیه شما علائم نفاق رو داره در قرآن بیان میکنه. برای کی بیان کرد اینها رو؟ نفاق اصلا یعنی چی؟ نفاق یه پدیده سیاسیه. بله، ما یک نفاق فردی هم داریم که انسانی که در ظاهرش باطنش با هم فرق میکنه در زندگی فردیش. اما نفاق
در قرآن، آیات قرآن مثلا میشه به نظر بیشتر همین جنبه
سیاسی،
سیاسی، یعنی و در ذیل نظام سیاسی معنا پیدا.
یعنی گروه هایی هستن که به حسب ظاهر نظام سیاسی رو پذیرفتند، اما در ذیل اون نظام تلاش میکنن تا اهداف اون نظام محقق نشود. خب سعی میکنن مردم رو هم به خودشون همراه کنند. شناخت این جریانات، یعنی جامعه به این سبک بره. بعد ارزش‌های متعالی سیاسی، ارزش‌های متعالی سیاسی مثل چی؟ مثل ارزش ایثار، مقاومت و استقامت. اینها ارزش‌های کلیدی در نحوه مشارکت سیاسی مطلوب هست. یعنی جامعه‌ای که به این شکل آموزش پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه و جامعه پذیری در او ایجاد بشود، خب خیلی متفاوت خواهد بود مشارکت چنین جامعه ای با شکل دیگر. و شما ببینید وقتی ما این رو داریم میگیم، دیگه حوزه فرهنگ دیگه. تو برخی از حوزه ها هست امر مردد بین این که میگه کار فرهنگی بکنیم یا بگیر و ببند انجام بدیم. مثل مثلا حوزه حجاب، حوزه های فرهنگی. مشارکت یه دیگه بگیر و ببندی نیست که. بله، مثل تو بعضی از کشورها مشارکت رو یه جوری گره میزنن با منافع فردی طرف، مجبور بیاد مشارکت کنه. این یه نحوه مشارکت زوریه. این هم مطلوب ما نیست. پس ما اگر خواهیم مشارکت مطلوب شکل بگیره، اینجا که ناچار از کار فرهنگی هستیم و به قول طلبه ها مندوه هم نداریم، یعنی جایگزی نداره که راه دیگری هست، مگر اینکه بخواید سیستمتون رو تغییر بدید، برای مشارکت یه سری امکانات دولتی رو متوقف بر مشارکت کنید که مثلا مشارکت بالا بره. ما که نمیخوایم چنین چیز اتفاق بیفته. ولذا
حتما نکته مهم اینجا همین اختیار مردم
و شما در حوزه فرهنگی الان فرهنگ دست کی هست؟ خب رسانه، سینما، هنر. سینمای ما در حوزه سیاسی کردن انسان، جوانان ما، شهروندان ما، گامی برداشته یا گام معکوس برداشته. من نمیخوام به طور مطلق بگم نه، باید با ذره بین بگردیم در میان مثلا فیلم هایی که داره تولید میشه هستن بعضی از آثاری که واقعا داره این رو ترویج میکنه که بالاخره حساسیت نسبت به هویت ملی، نسبت به دین، نسبت به جامعه اسلامی.
به نظر میرسه جریان هنوز یه 30-40 سالی از جامعه عقبه. جریان هنری
یه وقت هست عقبه، یه وقت هست داره برعکس میره. یعنی شما در سینما فردگرایی، بی‌اعتنایی به سرنوشت کشور، توجه صرف به عشق و ثروت و مهاجرت و
ناامیدی
عرض کردیم، یعنی احساس فرد نسبت به سیاست کشور است و احساس فرد نسبت به جایگاه خودش در سیاست چگونه است، اینها رو از بین میبره. شما ببینید دیگه، جشنواره‌های فجر رو نگاه کنید، حالا منکر زحمات سینماگران متعهد هم نیستیم، اما حرکت کلی خیلی روشن سینمای خانگی و حتی صدا و سیمای ما حتی تا حدی، این یک کاریه که اینجاست که باید خیلی به طور جدی مطالبه بشود، یعنی ارزش گذاری بشه که آقا یکی از پارامترهایی که فیلم میخواد تولید بشه، اندیشه اسلامی و فقه اسلامی داره پیشنهاد میکنه که این باید این مؤلفه‌ها درش ترویج بشه. همه جهان برای ارزش‌های مطلوب خودشون در واقع پارامتر می‌گذارن برای کارهای فرهنگی.
مفهوم کاملا، یعنی فکر می‌کنم عرفی و کاملا